آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. شهریور ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش زنانی که به بزها خیره شدند و نویسنده و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی.
سلام عرض بکنم به همه دوستانی که تئاتر رو به عنوان یک دغدغه سالم و شریف و فرهنگی نگاه میکنن و نگاهشون رو هم شریف مدیریت میکنن به این دغدغه مهم.
جناب آقاخانی، امروز بعد جدیدی از متن‌های شما رو باهاش مواجه میشیم، بعد روانشناسی یا به نوعی واکاوی جامعه در یک بخش شخصی یا دغدغه شخصی از یک دید شخصی. چرا به این موضوع پرداختین و به این سمت رفتین؟
والا عرضم به حضورتون که نمیدونم بعد جدیدی یا نه، ولی میدونم که خیلی تمایز داره با بقیه کارنامه من، اما شباهت داره به کارنامه 4-5 سال گذشتم از نظر پرداخت روانکاوانه. من به هر حال 40 سالگی رو تازه رد کردم و در 41 سالگی حق خودم میدونستم که به این همه رنجی که میکشم و از صبح تا شب دویدن هام در عالم تئاتر و سینما و واقعا سخت کوشی های فرسایندم، به خودم یه جایزه در 40 سالگی بدم، اونم اینه که هر چی دلم میخواد بنویسم، یعنی کاری بکنم که دلم میخواد. زنانی که به بزها خیره شدند و دلم میخواست بنویسم و دلم میخواست کار کنم و دلم میخواست به بسیاری از دغدغه‌های انسانی مشترک هممون یه پالس ارائه بدم. نمیگم جواب بدم، نمیگم کاری باش بکنم، به یه پالس ساده نسبت به اونا از خودم نشون بدم و این کارو کردم. و جالب اینه که همه اونایی که عادلند و با بغض نگاه نمیکنن، که البته تعدادشون خوشبختانه زیاده، اما اونهایی که ناعادلن بیشتر وسط گود در حال رقصیدن و در واقع فوکوس نگاه مخاطب رو کشیدنن، ولی اونهایی که واقعا سرشون به تنشون میارزیده و لااقل در ذهن من و گروه هم افرادی بودند که میشود از اونها آموخت و به تأثیر از افکار اونها چیزهایی به دست آورد که هزار و یک کلاس اون چیزها رو به شما نمیده، مثلا مترجم و ادیب خارق العاده مثل لیلی گلستان به عنوان مثال که فوق العاده بود واکنشش نسبت به کار و بر من خیلی انرژی بخش بود تو دو روز اول. و به شهادت اینا میبینم که همه به سهمی از خودشون در این کار میرسن، به عبارتی تصویری، بودی، زاویه‌ای، درصدی از وجود خودشون رو دارن توی این نمایش پیدا میکنن. ما هممون در زندگی اجتماعی و زندگی با جنس مخالف تجربیاتی داریم، نوساناتی داریم از نظر روانی، فقط کافیه که آینه بگیریم جلوی خودمون، احتمالاً اگر کمی هم درام نویسی بلد باشیم ازش کاری مثل این ممکنه در بیاد. در هر صورت این که این اقبال رو خواهد داشت با مخاطبانش خوب ارتباط برقرار کنه یا نه، که تأکید میکنم تا امروز با مخاطبانی که مطلقاً سالم نشستن به نیت اینکه تئاتر ببینن خیلی خوب ارتباط برقرار کرده، با وجود تمام تفاوت‌هایی که این نمایش با نمایش‌های دیگر من و نمایش‌های دیگر جاری در مثلا یک دهه و نیمه گذشته داره، خوشبختانه به شهادت حسایی که از اونا گرفتیم خیلی کار داره، فیدبک‌های خوب می‌گیره، جواب‌های شایسته می‌گیره، باعثش تلاش هاییست که بچه های گروه هم کردن، ازشون تک به تک ممنونم و از خداوند شاکرم که به من این امکان رو داد که بعد چندین کار پیاپی که هر کدام به تحریک یک موقعیت، یک اتفاق، یک امکان، یک هر چیزی که شما اسمشو بذارید انجام دادم، این یک کار رو برای دل خودم انجام بدم. شاید میتونم بگم آخرین کاری که مطلقاً با این شرایط انجام دادم واقعا همون کاری بود که به بهانه اون کار کل اجراهای زنانی که به بوسا خیره شدن رو تقدیم کردم به روح بلند استاد داوود رشیدی، یعنی زمین مقدس. زمین مقدس رو سال 83 انجام دادم. 83 طرح اولیه زنانی که به بوسا خیره شدند به ذهنم خطور کرد، مکتوبش کردم در نیم صفحه و این کار 12 سال تو ذهنم همینجوری بالا پایین شده. نمیگم نشستم بهش فکر کردم، با تجربیات و افت و خیزا و نوسانات و سراشیب ها و سربالایی های زندگی خودم این هم انگار خود به خود بالاخره در یک فضای آماده ای مونده، پخته شده. و خیلی خوشحالم که 83 ننوشتمش، چون من 83 در واقع حدوداً 30 سالم بود و حتی 30 سالم هم نشده بود و فکر میکنم اگر این کارو مینوشتم به این پختگی روانی در نمی اومد. حالا آیا همه اینهایی که میگم یعنی این کار خیلی خوبه؟ نه، من دارم درباره ویژگی های کار حرف بزنم، نه درباره خوبی بدیش. من دارم درباره حس خودم نسبت به کار حرف میزنم، نه درباره خوبی بدیش. خوبی یا بدی رو مخاطبان باید بگن، منقدین و جامعه انتقادی باید بگه. و یک چیز برای من مهمه، اونم اینه که برای مهم نیست که دوست داشته باشن یا نه. فقط میگم بر ذمه من نیست که بگم کار خوبیه یا بد، اما همه حرفا رو خواهم شنید، همه تجربیات و حسای دیگران رو دریافت خواهم کرد برای کار بعدی خودم، برای کار بعدی دلی خودم. اگر زنده باشم و در تئاتر بقایی داشته باشم انجام بدم، باید به این حرفا گوش بدم. اما در این لحظه برای من شدن و تحقق این امر و فیدبک هایی که دارم میگیرم و این زنانی که میان تماشاگر کار من میشن و بسیاریشون مثل همین خانم لیلی گلستان، مثل نرگس آبیار، مثل سارا خوینی ها، مثل آناهیتا همتی، مثل خیلی از دوستان دیگه که حالا تک به تک اسم نبرم، دارم میام و همه میگن چقدر نگاه زن رو به جهان درست کشف کردی، لااقل در موقعیت نمایش خودت، و خیلی درست و دقیق نوشتی. خب این خیلی خوشحالم میکنه، برای اینکه من یه مردم. شما بودید خوشحال نمیشدید؟ یعنی اینکه تو به راحتی به عنوان کسی که میتونی به لایه‌های جنس دیگر که تو نیستی انقدر نفوذ کنی که خود اون جنس بیاد به عنوان مخاطب تو قرار بگیره و از جنس فرهیختش، از نوع فرهیختش و آموختش بیاد تحسینت کنه. خب من از خدا چی میخوام جز رضایت تماشاگری که برای من نظرش مهمه. در هر صورت آرزو میکنم که همه مخاطبان ما ذهنشون رو در برابر گونه گونی تئاتر باز کنن، کارهای مختلف رو تحمل کنن، دوست داشته باشن و این گونه اجازه بدن که تئاتر شبیه هم نشه، آدمهای تئاتر شبیه هم نشن، هر کس خودش رو در اثرش و در جامعه تئاتری تعریف بکنه و این گونه ما به تنوع در نگاه، تنوع در دیدگاه، تنوع در فضا، آثار، تولیدات و تنوع در گفتگو برسیم. نمیشه که بگیم ادعا کنیم جامعه مترقی داریم و همه این هم حرف بزنیم، با یک ادبیات، با یک نوع رفتار، با یک رفتار بدنی و بعد بگیم ما چقدر جامعه فرهیخته هستیم. نه، اتفاقا فرهیختگی اینه که هر کسی اجازه بده بغل دستیش که با او متفاوته جور دیگری حرف بزنه، تحمل کنیم همدیگر رو و در این تحمل به رهاوردی برسیم که اسمش یک جامعه مترقی مدنی شبیه جوامع در حال توسعه یا توسعه یافته، که ما ادعای در حال توسعه بودن رو لااقل داریم اگر توسعه یافتگی ادعای ما نیست، که البته اگه به کنه ذهن خیلی از ما ایرانی ها نفوذ کنی که فکر میکنیم هنر نزد ماست و بس و اصلا برتر از ما در جهان نیست، ولی در لحظه های مواجهه گاهی با یه نوع دوگماتیزم ذهنی، یه نوع بستگی و تنگ بستگی حتی با آثار مواجه میشیم و اینجوری آرام آرام به یک هنر تک صدایی میرسیم، گیریم که در یک دراز مدت. من ترجیحم اینه که همونطور که من داستانگوام، یعنی تئاتر داستانگو دوست دارم، در تمام تاریخ کاریم هم همینجوری بودم، من داستانگوام ولی آثار افرادی که داستان گریزند رو دوست دارم و نگاه میکنم و ازشون میاموزم، به همین اندازه باید وسعت نگاه در مخاطب وجود داشته باشه. فقط نباید دنبال سلیقه خودمون بگردیم، که اگر اینجوری باشه به گمان من ما همواره ناگزیریم مثلا یک ژانر خاص از سینما رو ببینیم. مثلا اگه ملودرام دوست داریم باید بریم فقط ملودرام های تاریخ رو ببینیم، دیگه ژانر جنگ رو نباید ببینیم، از اون ور نمیدونم تریلر نباید ببینیم، هارور نباید ببینیم. و اینجوری خب خیلی از چیزهایی که باید به من و شما منتقل بشه محدود میشه و تک ساحتی و تکاوایی میشه. حالا چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه مشخصا دارم توی دانشجوها زندگی میکنم، توی جامعه تئاتر مخاطبانش منتقدانش زندگی میکنم و میدونم که آرام آرام بیان که به زبون بیارن گرایش پیدا کردم به چه جنس از تئاتر، که جالبه منم به همون تئاتر گرایش دارم از نظر سلیقی در مقام تماشاگر، ولی به عنوان مولد، به عنوان تولید کننده اعتقاد دارم که به دلایل مختلف و متنوعی باید تئاتر داستانگو رشد بکنه در تئاتر این کشور، به این دلیل که مخاطبان ما ایرانیان و مخاطبان ایرانی قصه نیوشن و این یک سنت دیرینه داره در ذهن و تاریخ ما. پس ما باید برای ارتباط با اینها از این دریچه وارد شیم. حالا یکی مثل من سلیقی و ممکنه حتی با نقص وارد بشه، یکی خیلی بلوغ یافته و یکی در عنفوان جوانی خودش در این حرفه کاملا متفاوت. هرچه هست باید از این در ورود کنیم از نظر من، چون مخاطبای ما اینان. اما اگر نکردیم و نشد، یا اگر کردیم و مقبول نیفتاد و در واقع موفق نشدیم جامعه مخاطبان رو در شکل قاطع بش راضی بکنیم، چه باک، تجربه بعدی، کار بعدی. ولی گروه تئاتر پوشه و بنده اعتقاد داریم که صریح ترین و صحیح ترین و نزدیک ترین و سریع ترین راه ورود به فرهنگ عمومی جامعه در حوزه تئاتر و با تأثیر جستن به تئاتر، تئاتر داستانگوه. این یک اعتقادی است که من الان 21 ساله با گروه تئاتر پوشه دارم تعقیبش میکنم.
وقتی که در مقابل یکی از اساتید فن بیان و سخنوری در کنار اون یکی از خوبان رادیو و تئاتر و یکی از نویسندگان باشی، گوی سبقت از دستت میربایند و دیگه نوبت به شما نمیرسه. 12 دقیقه لاینقطعه و چقدر صحبتهای خوبی، چون اکثر سوالهای من در صحبتهای شما ورود داشت. یه نکتهی که ذهن منو مشغول کرد در این اثر اون این هستش که یه احساس میکنم به سمت سنتها داریم میریم و داریم سنت‌ها رو در جامعه فعلی میشکافیم، یا رد پای، نمیدونم درست این اسمو بگم، کهن الگو باید بگم، یه چیزی تو این مایه‌ها که الان نمیدونم زیاد درست باشه این واژه در مقابلش یا خیر، انگار که داریم واکاوی میکنیم که حالا در جامعهمون به کجا رسیدیم و چقدر از اینها رو داریم و چقدرش رو از بین بردیم. نگاه شما چگونه بوده در این خصوص؟
ببین در واقع من اسم سنت روش نمیذارم، میگم به لحظه های جاری و بسیار دیده شده زندگی خودمون در جامعه ایرانی و در این جامعه داریم نگاه میکنیم و بسیار هم سعی میکنیم که واقع بین باشیم، صریح باشیم. اگر همینجوری به زندگی خودمون نگاه کنیم و واقع بین باشیم، خود به خود داریم به سنت نگاه میکنیم، برای اینکه بنیاد اجتماع و همزیستی های ایرانی آغشته در سنته. یعنی یک نگاه سنتی و ترادیشنال بدون اینکه ما بخوایم توش وجود داره. یعنی مثلا یکی مثل من با همین سر و ریختی که شما دارید میبینید مقابلتون نشستم، وارد خلوت من بشید با یه آدم سنتی ممکنه مواجه باشید، و این خب یک چیزیست که با هیچ نقابی قابل پوشوندن نیست، و این یعنی ایران. خب بنابراین من نمیدونم دارم به چی نگاه میکنم، ولی دارم به ایران نگاه میکنم و به زندگی ایرانی، حتی اگر منکرش باشه مخاطب، چون من میدونم جامعه ما، جامعه شهری ما قاطبش همین جوریه که در نمایش من هست. و اگر واکاوی در روانکاوی اینها، در شناخت ابعاد درونی و روانی اینها در واقع نگاه به سنت، من رد نمی کنم، ولی من سنت رو نشانه نگرفتم، من زندگی ایرانی رو نشانه گرفتم، منظورم از نشانه گرفتن یعنی مورد نقد قرار دادن نیست، منظورم در واقع به طرف حرکت کردنه. من زندگی ایرانی رو نشانه گرفتم که بخوام نخوام سنت توشه، بنابراین فکر میکنم درست دیدین.
اتفاق دیگه که داره میفته اینه که ما میزانسن در اثر شما نداریم، بازی های صدایی مختلف داریم و اتفاقات از این دست که حالا سفر کردن رو میسپاریم به مخاطب و حرکت رو به مخاطب میدیم. چرا به این سمت رفتین اساسا و احساس میشه که یکی از مؤلفه های تئاتر پست مدرن رو دارید به این شکل پیاده سازیم؟
من اجازه میخوام حرف شما رو اصلاح کنم به لحاظ علمی. نمیتونیم بگیم در این کار میزانسن نداریم، چون همه آنچه که میبینید میزانسنه، ولی میتونم بگم تو این کار حرکت کمه، حرکت فیزیکی کمه. بله درست میگین، ولی کاملا تعمدیه. یعنی خیلی باید یک نفر کم دانش باشه یا اصرار داشته باشه که به نظر کم دانش بیاد که متوجه نباشه این گروه عمدن پرهیز کردن. خب چون خیلی روشنه که طرف حتی امکان میزانسن های حرکتی رو از خودش سلب کرده و این امکان رو جایگزین کرده با یک پویایی عمیق درونی در داستان و علاوه تصاویری که مدام دارن جا به جا میشن روی صحنه به واسطه نور، صدا و حرکت بصری در واقع جدا از بازیگر. خب همه اینا حرکته، همه اینا میزانسنه و اتفاقا زیادی طراحی شده است. یعنی من از لحظه ورود تماشاگر میزانسن صوتی دارم تا در طول اجرا که میزانسن بصری غیر از حضور بازیگران تا نوع طراحی دکور که این بار خودم انجام دادم، همه اینها داره اتفاقی میفته که توش یعنی ما میزانسن داریم، اما آمدانه از حرکت بیرونی و فیزیکال پرهیز کردیم و گفتیم اینو جاشو با دینامیزم درونی داستان جابجا میکنیم. بله این یکی از مؤلفه های تئاتر نوینتره و من اینجا در دل یک داستان ساده به بهانه تلاشم برای آمیزش سینما و تئاتر استفاده کردم. اصلا بنیاد موقعیت من یه موقعیت سینماییه نه تئاتری. یعنی من بشینم اینو برای یه نفر تعریف کنم میگه مطمئنی اینو میخوای برای تئاتر بنویسی؟ کمان که قبل از نوشتنش بهم گفتن اینو، گفتم بله و شده. بسیاری از اون عکس العملی که توی سالن میشنیدین شما مال این بود که مخاطب با کار ما ارتباط برقرار کرده بود، در حالی که تاکید میکنم توی پلات و طرح این نمایش رو برای کسی توضیح بده میگه خب این که فیلمنامه از نمایشنامه چی متوجه این؟ یعنی میخوام بگم اینقدر آمدانه من تجربه کردم اینجا و دوست دارم که این تجربه دیده بشه. اگر هم دیده نشد خودم میدونم چه کردم با دانش خودم و با تجربه خودم و با تجربه گروهم و دستاورد کمی نداره و به هر حال تأثیر و تأثیرش بیشک در کار بعدی من خودشونشون خواهد داد.
موسیقی در اثر شما و اساساً استفاده از صدا موسیقی و غیره که در این دست میگنجن خیلی اهمیت داره، تا اونجایی که نریشن کار رو به یک استاد بزرگ میسپرید و بخشی از فضای داستان رو بر دوش ایشون میگذارید. چرا اینقدر به این سمت رفتین و اینقدر براتون این استفاده از این فضا مهم بود؟ و مخصوصا حالا من موسیقی که در بستر کار وجود داشت، موسیقی اگه اشتباه نکنم گروه آرکایو بود.
بله دقیقا گروه آرکایو به لحاظ مضمون و نوع اجرا و فضایی که در دل خودش خواه ناخواه یه خورده تو رو تو حرکت قرار میده برام انتخاب شده و البته بد نیست در تاریخ توی کارهای منم به یاد بیارین که من همیشه انتخاب موسیقی خودم میکردم برای کارم، در اونایی که آهنگسازی نبوده حتی با آهنگسازام همیشه ایده دادم، یعنی چون خودم خیلی شنونده پروپاگورس و حرفه‌ای موسیقی هم خیلی در این زمینه هم میتونم تلاش خودم رو درست به ثمر برسونم. بله جای خیلی مهم میداره به نظر من. اگه میخواید بفهمید چقدر اهمیت داره، نه در تئاتر، تئاتر به مثابه یک عنصر و شکلی از انتخاب زندگیه، در واقع انتخاب شده و بهگزین شده زندگی و پیراسته و آراسته اونه. وقتی به زندگی نگاه کنی از شما خواهش میکنم زندگی رو بدون صدا تصور کنی، مضحکه ولی بدون تصویر میتونی تصور کنی. به اندازه قبلی سخت نیست، تلخ هست خیلی، ولی زندگی در تیرگی که معرف‌های جذابی مثل صداهای مختلف توش وجود داره خیلی آسان‌تر و شدنی‌تره تا زندگی در یک دنیای رنگی بی صدا. خب به همین اندازه شما نمیتونی ارزش صدا رو از تئاتر حذف کنی یا از سینما. حالا اونهایی که به صدا خیلی وقعی گذاشتن، قیاس نمی‌کنم، دارم در بحث علمی مثال میارم، وقعی گذاشتن در سینما هم شاخص‌تر شدن، مثل روبرت برسون. صدا برای برسون یه مؤلفه مهمه. الان من چرا وقتی سینما به عنوان یک هنر تصویری این همه به صدا ترجمه میکنه، بالغ میشه، به تئاتر صدا کمک نکنه؟ این تصور اشتباهیه. من میدونم صدا چه قابلیت هایی داره، من میدونم از صدا در سینما، تئاتر، رادیو چگونه میشه استفاده کرد، جسارتا یک کمی بیشتر از دیگران میدونم به دلیل تجربیاتم، و خب به بهترین نحوی که خودم فکر میکنم و موقعیت اثرم اجازه میده ازش استفاده میکنم. اگرم روزی جواب نداد، خب مطمئن باشید که این فیدبک رو میگیرم، میفهممش و در کار بعدی تصحیحش میکنم. فکر میکنم توی این کار یه جاهای آمدانه ما صدا نداریم و جاهای آمدانه ما صدا داریم. خب این حد از گزینشگری و انتخاب یک حد کاملا آگاهانه است. درست به همین دلیل به نظر من ما باید بهش فکر کنیم که این آدمی که پشت این ماجرا بوده و این چیزا فکر کرده به چه چیزهایی برای انتخاب این روش فکر کرده، چه چیزهایی رو تو ذهنش کنار گذاشته، چه چیزهایی رو اولویت داده و چرا. بعد شما میبینی خود به خود داری میرسی به همون میزانزنی که از دید تو به واسطه حذف حرکت احتمالاً حذف شده است، در حالی که نه، داره یک میزانسن درونی تعریف میشه توی کار و یک فیلم داره در صحنه تئاتر دیده میشه. یعنی من صادقانه به شما بگم، اعتقاد دارم زنانی که به بوسه خیره شدند ازش فیلم خوبی در میاد. خب اما ما تو تئاتر تعریفش کردیم چون دغدغه من تئاتره، خیلی اونور مسئله ای ندارم و دوست دارم و خوشحالم که این راه رو باز کردم برای خودم، لااقل برای تجربیات بعدی خودم. و به هر صورت فکر میکنم عنصر صدا یک عنصر لاینفک در تمام حرکت‌های هنرمندانه ایست که مبنای حرکتشون جهان واقع باشه. جهان واقعی به تو میگه صدا توش چه اهمیتی داره. همونقدر تئاتر من که برآمده از جهان واقعی و از جامعه واقعی و از آدم‌های واقعی، همونقدر صدا باید توش مهم باشه که هست.
اتفاقا فیلم مردهایی که بوزها خیره شدند و ساختن یه فیلم کمدی جنگی، البته توی نمایش شما به رمانش اشاره کردید.
رمان نیست، در واقع اون یه کتابه، کتاب شبه مستنده، اما بله من به همون کتاب اشاره کردم که بعضیا میگن که این که اسمش از فلانجا برداشته. عزیزم اگر شما نام فیلمش رو شنیدین، ما کتابش رو ورق زدیم، اثر جان رانسون، و وقتی این اسم روش گذاشته میشه آگاهان است. من عمدن ارجاع بینامتنی توی کارم آوردم که مخاطبی از این دست متوجه باشه که با یه گروهی مواجهه که خیلی از این چیزها رو اونها میدونن، حالا نه بیشتر ولی میدونن.
اساسا نام حیوانها که وارد تئاتر شد و به عنوان نام نمایشنامه قرار گرفت، با نمایشنامه های کمدی که به نوعی فلسفه خاصی رو همراه خودشون دارن روبرو میشیم، مثل کرگدن، مثل زنبورها، مثل قورباغه ها اگه اشتباه نکنم، مثل خیلی این آثار از این دست زیاده، اما کار شما توش کمدی نیست. چرا
کار من کمدی نیست ولی توش کمدی هست؟ یعنی در واقع بی بهره از لحظه های تنازانه نیست، مخصوصا با ثقل یک شخصیت، اما خب ژانرش نه کمدی نیست. و خب من واقعا به این فکر نمی کنم، من به این فکر می کنم که اسم رو نمایش من کار میکنه یا نه، و داره خیلی کار میکنه و حتی تفسیرهای پیش از دیدن ایجاد میکنه و مخاطب رو به چالش بین تفسیر پیشا پیشش با آنچه میبیند فرا میخونه و نتیجه میگیره. من فکر میکنم اسم بیش از هر چیزی در واقع کار کردنش مهمه و این داره کار میکنه. به نظر
ما 10 دقیقه است که در وقت‌های اضافه هستیم و اینکه برای سوال پایانی و یه مقداری هم برای خودم دغدغه است. آقا میخوام یه سوال شخصی بپرسم، مالا چرا بز؟ چرا بز؟ به بز که نگاه میکنیم اتفاقات عجیبی مثلا گاوهای کوهاندار، یک تصویر ذهنی تاریخی عجیب و غریب داریم. حالا چرا بز؟
من میگم بیایید با همین سوال مخاطبان شما رو دعوت کنیم بیان نمای شما رو ببینن، شاید اونها به پاسخهایی بهتر از من و شما برسن. واقعا چرا بز؟
و برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
خانواده تیوال برای من خانواده بسیار محترمی هن، خودم هم عضوشم. براشون آرزوی سلامتی در زندگی و سلامت نگاه میکنم، چون اساساً آغشتگی ما در جهان فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی و در کاربری هایی مثل تیوال که داره، در واقع نوع برگزاریش مثل یک شبکه اجتماعی داره برگزار میشه، امکان بروز ناسالمی هست. این هم انگار که ویروسی است که اساساً این نوع فضاها دارن، هیچ ربطی به تیوال نداره. تو تیوال رو برداری یک جای دیگه یک اسم دیگه علم کن با همین امکانات، این امکان ممکنه توش بروز پیدا کنه. بیشتر هم از جانب من و شمای مخاطب قابل کنترل کردنه. بیایید نگاهمون رو وسیع کنیم، نسبت به هم مهربانتر و نسبت به تجربیات هم محترمتر رفتار کنیم و برخورد کنیم. این درباره نمایش من نیست این حرف، این درباره همه چیزهایی است که در مورد نمایش‌های مختلف لحظه به لحظه دیدم که هر چقدرم کنترل میشه که درستم از کنترل بشه، باز هم یه جاهایی تلخ کامی برای هنرمند یا حتی برای مخاطب ایجاد میکنه. چرا تلخی؟ وقتی ما داریم حرفه‌ای به شیرینی تئاتر رو پی میگیریم، به نیت شیرین کردن زندگی رو پی میگیریم، چرا دقیقاً به بهانه پرداختن به این حرف تلخ کنیم کام همو؟ این آرزوی بزرگی نیست، فقط کافیه که روزی با هم همت کنیم که به تحقق این آرزو نزدیکتر بشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. وقتی صحبت گل میندازه دیگه زمان معنایی نداره. امیدوارم که این مصاحبه برای شما هم، یعنی این گفتگو، برای شما شنوندگان عزیز هم چنین حسی داشته باشه و باهاش همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و آوای ما رو شنیدید و ما به حضور شما شنوندگان عزیز افتخار میکنیم. ما یعنی تیم آوای تیوال. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.